سلام، من مصطفی لامعی هستم و این آیپار صدای اینترنت به زبان فارسی.
رادیو پیچ شماره 26، هفته دوم تیر ماه 1392. سلام، جادی هستم از پیچ ترین رادیو گیک این 27 شماره. دو سه هفته قبل مصاحبه ای داشتم با آیپالز در مورد اینکه چطوری میشه هکر شد. البته به نظر خودم شخصیت هکر من خیلی کمرنگتر از بقیه شخصیت هامه، ولی به هر حال احتمالاً مورد علاقه ترین یا مورد ارائه ترین شخصیتم برای آیپالز بوده. در رادیو گیک ویژه شماره 27 شما رو دعوت میکنم به گوش کردن به رادیو پالس شماره 25، گپی با جادی در مورد اینکه چطوری هکر بشه. و فراموش نکنین که رادیو گیک یک ایستگاه رادیویی نیست، رادیو گیک یک حرکتگاه رادیوییه.
آیپاس مجموعه پادکست هایی در مورد دنیای فناوریه که توسط آیکلاب ضبط میشه. باز با یه برنامه دیگه از آیپاس میرسیم خدمت شنوندگان آیکلاب. امروز مهمون ویژه‌ای داریم، در خدمت جادی هستیم. خیلی از بچه ها جادی رو میشناسن، اسمش هم اعلام کردیم و دوست داریم بعد از یه سلام و احوال پرسی جادی در خدمت باشیم.
من سلام میکنم، خیلی خوشحالم که با آیکلابم پادکست داشتم تون تون روزم گوش میکردم ببینم که چی گفته من چی بگم اونم، و به نظرم واقعا پادکست خوبیه، خوشحالم که
خواهش میکنم. جادی جان، سوال خیلی ساده شروع کنیم. از خودت برام بگو چه تخصصی داری، چی خوندی، چرا اسم جادیه؟ این سوالا توی کامنت های آیکلاب
آره.
یه خورده در مورد بک‌گراند خودت بگو و اینکه به نظرم تو خیلی توی سایه، یعنی یه تصوراتی از تو هر کسی داره، یعنی هر کسی از زن خود شد یا دوید تعریف هایی از جادیه. یه خورده بیشتر برمون روشن کن بک‌گراند چی بوده، چی خوندی، چی کار کردی. و
اسم جادی که خب اول بگم از کجا اومده که هیچ وقت نمیگم، معمولا موضوع دفاعی نسبت بهش دارم چون ماجراش خنده داره، ولی خب واقعیتش اینه که از دوران خیلی بچگی اومده، در واقع جوونی اومده و چون همه استفاده کردن دیگه جا افتاده، منم دیگه خودم استفاده کردم دیگه، اینجوریه که دانشگاه و همکار و فامیل و همه به اسم جادی میشناسن، استاد و همه در واقع درنچه دیگه خیلی طبیعی به عنوان یه اسم استفادهش میکنم. راحت و خوبم هست، کسی هم استفادهش نکرده چون که من دیدم جز یکی دو مورد یکی دیگه استفاده کرده بود. و بک‌گراند که فکر کنم یه بخشش به سن برمیگردم، همش توضیح میدم، خیلی به این معنی میگرده که حالا مثلا خیلی زحمت کشیدم چون حالا زودتر شروع کردیم به خاطر اینکه بزرگتر بودیم، یه خورده شاید قدیمی تر حساب میشیم. مثل طبعا همه عاشق کامپیوتر بودم، بچگی کامپیوتر بزرگ شدم، برنامه می نوشتم بازی
از چند سالگی با چی؟
من فکر کنم بازم به سن برمیگرده، فکر کنم از چند سالگی با بیسیک و
کامودور،
نه قبل از کامودور اسپکتروم. اسپکتروم یه مدل مخصوصی بود که دکمه‌اش رو می‌زدیم، خودش مثلا می‌خواستیم بزنیم پرینت، دکمه پیرو که می‌زدیم می‌نوش پرینت کلا، مثلا چه بچه‌م تونست باش برنامه بنویسه چون لازم نبود تا انگلیسی بلد باشیم. ولی بعد که خب جدی‌تر شد، مثلا تو راهنمایی جدی‌تر شد، هم اواخر راهنمایی پاسکال و سی و اینا رو یاد گرفتیم. در نتیجه خیلی هیجان داشت. بعدش هم که اینترنت اومد و من یادم میاد که آرزوم یه زمانی این بود که یه روزی ما اینترنت رو تو طول زندگیمون ببینیم. سری کتاب چاپ میشد به فارسی درباره اینترنت که چیه. خیلی هیجان داشت. بعد که خب انقدر علم سری پیش رفت.
در نتیجه چند سال دیگه
منتظر شد. 55 یه دورانی توی سن نمیگفتیم آخر 56 ولی الان دیگه عملا 50 تا دیگه معنی نداره. بعدش که دیگه اینترنت اومد و اون هیجانات اولیه با روفلاپی و هم یه سری چیز میزد و بدل میکردیم و یکی به قول خودتون الان نام بردین جارگون فایل رو میگرفت و میداد میخوندیم میفهمیدیم هکر چیه و اینا، کلا پر هیجان بود خیلی. بعدش هم که خب دیگه کم کم وارد زندگی حرفه‌ای تر میشه، میره توی شاخه خاص
در دانشگاه. اینا
دانشگاه زمان ما اینجوری بود که همسایه می‌کردم برای یه سری رشته‌های اول رفتم، منم برق مخابرات بود اون زمان، مخابرات خوندم لیسانس، بعدش هیجان زده شدم فوق لیسانس جامعه شناسی خوندم که به نظرم استاد چیز خوبی بود. آره تو دانشگاه من تا مثلا 20 سالگی کاملا هکرای به معنی کلاسیک بودم که تو اتاقشون کیف می‌کنن شبا کار کنن و جوابش رو ندن، البته بعد اخلاقش وقت نبودم ولی خیلی تو فضای کامپیوتر بودم. تو دانشگاه کم کم آشنا شدیم که سری چیزای جدا از کامپیوترم، از زندگی، از اجتماع هست اینا و علاقه‌مند شدیم. کم کم در نهایت یه جامعه شناسی خوندم که به نظرم تجربه خوبی بود.
بعد خب الان داری چیکار می‌کنی؟ الان تو حوزه کامپیوتر فعالیت می‌کنی یا جامعه شناسی؟
نه جامعه شناسی هیچ وقت کار حرفه‌ای نکردم. می‌خواستم بگم متأسفانه شاید خوشبختانه چون می‌تونید دیدتون رو مستقل نگه دارین، اینا که شغل بشه مجبورین که خب کاری رو بکنین که سفارش میدن. ولی همیشه مخابرات کار کردم، تقریبا مخابرات و کامپیوتر و سیس ادمین و یه چیزی بینابین. همیشه توصیه به جوانان این بود که بین رشته‌ای کار کنن، خیلی مفیده. یعنی مثلا یه مهندس مخابرات که لینوکس بلده خیلی خوبه، یه متخصص کامپیوتر که مثلا یه چیزی که بلده خیلی خوبه، حتی مثلا روانشناسی بلده
یه چیزی جور باشه.
آره خیلی کارتون کمه ولی نتیجه‌اش اینه که یه جای خاص شما رو لازم دارم. در چه مخابرات کار کردم، یه مدت طولانی که فریلنس کار کردم، برنامه‌نوشتم و کارهای مرسوم، یه دوره خیلی خوبی باگ فیکس می‌کردم، کلا یه برنامه داشتن که باگ داشت اونا رو حل می‌کردیم. بعدش که دیگه اومدم مخابرات دیگه فقط به خاطر اسم لیسانس و یه فقط مخابراتی من واقعا نکردم. تو حوزه مخابرات هم کارم همیشه در واقع بیشتر سیستم ادمینستری، اینستالیشن سیستم، اینتگریشن سیستم، وایپ اینجور چیزا بوده.
الان در کار مخابرات و بیشتر اون وسط وایسادی، سیس ادمین و مخابرات و اینجور چیزا.
در واقع با 35 سال دارم خیلی دفاع میکنم که پیشرفت نکنم، چون پیشرفت واقعا تلس. سعی کردیم سی سرکین بمونیم یا مثلا برنامه نویس بمونیم یا حد اکثر مهندس بمونیم در حد اینکه حالا یکی که دیت داره و اینا. الان همه رو قول میدن که بیاین برین مدیر پروژه بشین، برین رئیس بخش بشین و اینا، که واقعا بدبخت
بیشتر دوست داری که تو کار اجرایی باشه.
سعی کردم باشم. الان یه چیز علکی هستم به اسم آنالیست بهش میگن، تحلیلگر.
یعنی چی علکی؟
یعنی قبول کردیم مهندس نیستیم دیگه. یکی این که دید داره رو سیستم، مثلا مثال میزنیم این شکلیه که مثلا شما میخواین از اینجا بریم تا اصفهان، یک برنامه نویس خوب در واقع میشه یه راننده خیلی خوب. تحلیلگر میشه اونی که با شما گپ میزنه که مثلا اگه بچه دارین بهتره که با اتوبوس برین از آرژانتین برین، اگه میخواین زود برسین بیاین با مثلا ماشین شخصیتون بریم، ولی مشکلش اینه که بعدا مثلا هزینه‌اش بیشتره، باید برگردین و اینا. در واقع همچین دید عمومی داره و نظر میده درباره سیستم‌ها، نه به معنی کلاسیک مهندس دیگه، نه مدیر شده، یه جوری بین
وسط وایسه. آره کلا وسط وایسه.
آره میصرفه.
ببین بیشترین سوالی که شاید بچه‌ها داشته باشن این در مورد هکراست. اصلا هکر کیه؟ چه جوری باید هکر شد؟ خیلی ها دوست دارن هکر بشن بعد زندگیشون رو ول میکنن، که همون تصویری که تو گفتی شب تا صبح تو خونه فقط پیتزا میخوره و فقط داره کد میزنه و توی شهر داره کار میکنه و از اینجور کارا. ما میخوام ببینیم اصلا هکر کیه، چجوری میشه هکر شد و آیا باید هکر شد اصلا، خوب هکر باشی به عنوان کسی که ما اونجا کامنت بدیم که تو بالاخره هکری، یعنی به این دانش دست پیدا کردی و بالاخره این راه رفتی و آدم مخربی هم نبودی. حالا تا اونجا میدونیم
خود هیچ وقتی چی گوه نرم.
یه خود در این مورد دارم صحبت کن، اصلا هکر ها کی هم چجوریه چی
کن؟ هکر ها که خب همیشه از مقدمه تاریخ شروع میکنن. یک زمانی فکر کنم دانشگاه MIT بود که یه دونه گنبد داشت که اون گنبده در واقع مثل گنبدهای مسجدهای خودمون بود، اینجوری با دست دارم نشون میدم مدل گنبد بود و یک چالنجی بود که کی میتونه چیز باحال‌تری رو پرت کنه که اون رو وایسته. شما میتونید مثلا چتر پرت کنه، یه مدلی روش سر میخوره یه جایی شاید وایسته، هر چیز عجیبی که بتونه یه توپو پرت کنه که روی گنبد وایسته، هکر بزرگی بود. به معنی یکی که میتونه یه کار عجیب انجام بده. اول فکر کنم با این شروع شد، بعد خب شروع شد رفتن به سمت اینی که کی میتونه یه چیزی رو خیلی دقیق یاد بگیره و از اون دانشش استفاده کنه. اصولا بحث نفوذگر و اینا نبود، یا کرکر میگیم به معنی منفی، مثلا برنامه رو داره قفلش و پشکنه و اینا، واقعا الزامن به هکرش وقت نمیگفتن. کسی بود که خیلی باسواد شروع کرد مثلا پروتکل ها رو خوندن، باگاش رو کشف میکرد، بعضی موضوع لذت میبرد، نه به این معنی که چون میخواست نفوذ کنه این کارا رو یاد بگیره. این دو تا الان جاشون با هم برعکس شده به خاطر یه خورده هالیوود، همون تصورات فانتزی که ما از خودمون درست میکنیم. من اصلا با یه قدرت خیلی عجیبی دارم میتونم به هر چیزی نفوذ کنم، البته کار لوسیه. و به خصوص مشکل خیلی ها که میان تو اینه که از اونجا شروع میکنن که من دوست دارم به سیستم ها نفوذ کنم، پس حالا برم چی یاد بگیرم. جوابش هم اینه که خب هیچ جا ننوشتن چجوری میتونیم نفوذ کنیم به یه چیزی، برای اینکه اگه اون روش یکی نوشته بود، خب اون یارو برمیده سرورش رو فیکس میکرد که اون نتونه از اون روش بهش نفوذ کنه. و نتیجهش این شد که هکرها از اینجا شروع میکردن که شروع میکردن چیزی یاد گرفتن، برای اینکه خود دانش کارشون جالب بود. یا مثلا اون لفظ گیچ که میگیم، کسی که خود اون موضوع رو دنبال میکنه چون دوستش داره، وقتی اون رو دنبال میکنه خب چک میکنه که مثلا این پروتکل اینجوری کشف میکردن که فلان چیز مثلا ممکنه بافر اوورفلو بده، اینجوری میشه اینجکت کرد. بعد خب اونا شروع میکردن تست کردن، یه اتفاقات عجیبی میافتاد، مثلا میتونستن بلیط در هواپیمای مجانی رزرو کنن، از این طریق میافتادن تو اون کار، نه اینکه چون بلیط هواپیما میخواستن از اینجا شروع میکردن. اگه اینجوری باشه کاملا بر راهو دارن اشتباه میرن دیگه، برن مثلا بساز بفروش ولا اسمش بعد در رفته. به طور خاص مثال نمیدونم اون شغله، ولی به این مفهوم راهو بولیسی که مثلا اینکه مثلا دنبال یه کاری دارن، دنبال تجارت، برن دنبال بیزنس که خیلی راحت تر میتونن بلیط هواپیما بخرن از اینکه از هک شروع کنم حالا بخرم یا نه. در نتیجه اونه
خیلی بلیط مجانی
انقدر
ارزشش
رو نداره. حالا بلیط مجانی یه طرف اون زندان و دردسرا و یعنی خیلی از کشورهای ایران الان خیلی خیلی داره جدی میگیره این جور چیزا رو، به راحتی میتونه به دردسرای خیلی جدی برسه.
درست.
درسته کلا نفوذگری بی‌مزه است. یه مقاله خیلی خوبی اریک ریموند داره که خب از بزرگترین هکرهای جهانه، چگونه هکر شویم، پیشنهاد می‌کنم حتما سرچ کنین چگونه هکر شویم، تحقیق بخش کنم تو سایت منم هست. ولی تو سه قسمت بکنم یا دو قسمت توضیح میدم که از زبان برنامه نویسی شروع کنین، علاقه نشون بدین. یه اصطلاحی که از اساتید اقتصاد داشت میگفتش که آسانسور پیشرفت اختراع نشده، اگه میخواین پیشرفت کنین باید پله به پله پیشرفت کنین. بدترین مشکل هم که من دیدم همینه دیگه، بچه‌ها میان توی یه فروم بک ترک نصب میکنن، بعد مثلا یه وای فای هک میکنن که خب یه برنامه رو ران کردن، بعد شروع میکنن به لوف زدن که ما خیلی خفنیم. در واقع باعث میشه هیچ وقت هیچ یاد نگیرن. یکی کسی که دوست داره هکر بشه از برنامه‌نویسی شروع میکنه، از سیستم عامل شروع میکنه و در واقع از اون کار لذت میبره. هدفش هکر شدن نیست، اون مسیره که لذت بخشه.
به نظر میاد که این راه راه خیلی سختیه و اگر واقعا لذت نبری از کاری که داری میکنی نمیتونی به اون دانش دست پیدا بکنی. و همونطور که تو گفتی، اون چیزی هم که من مطالعه کردم، من هکر نیستم، من فقط تاریخ رو خوندم. به نظر میاد این آدم ها فقط صرفاً به اون کار علاقه داشتن، یعنی براشون مثل یه بچه‌ای که داره با اسباب بازی با لگوهاش بازی میکنه و یهو یه چیزی میسازه خوشحال میشه، اینا از اون حالت خوشحالی لذت میبردن و به وقت تکرار اون هی آزمایش‌ها رو انجام میدادن. و به
کاملا منظور من همینه، کاملا درسته.
یعنی هیچ کس به خاطر اینکه بلیط هواپیما رو
مجانی نبوده که مثلا حالا هکر بزرگ مثال میزنیم پولستن کوین میتنی، هیچ کدوم اینجوری نبودن که بگم من چون مثلا پولستر میگه من چون میخوام مثلا خطوط تلفن فلان شرکت رو قطع کنم پس فرم یاد بگیرم رد بوک بخونم مثلا ببینم چه جوری کار میکنه. در واقع موضوع کاملا برعکس بوده دیگه، چون یه داکیومنت فنی دیده بوده که داره یهو یه دری باز میکنه که مثلا کل سیستم تلفن جهان داره چه جوری کار میکنه، سیستم سویچینگ چیه، کشف میکنه که بله مثلا این روی این فرکانس وقتی من یه بوک میزنم میگه مثلا پی 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 داره توی سری فرکانس یه چیزی میزنه. درنه که اونو علاقه من میشه که آیا مثلا اینو ضبط کنم پخش کنم، آیا دقیقا همون کارو میکنه یا نه، شروع میکنه این کارا رو کردن هک میکنه. اول ایدهش این نیست که من یه روشی کشف کنم برای مثلا چه میدونم قطع کردن تلفن های کل منطقه یه بخش از آمریکا. همون کاملا درست، یعنی اگه از راه لذت نبره اصولا هکر بودن هدف نیست دیگه. خیلی از بیرون خب فیلم های هالیوود رو میبینن که یارو خیلی خفنه، فکر میکنن که با این طرف باید پول در بیاره، باید شغل داشته باشه، در نهایت بهترین هکرهای دنیا یا بدون اسم بودن یا وقتی مشهور شدن که رفتن زندان دیگه. مثلا لازسکو اینا همشون بودن، این دوره اخیر قبلش میتنیک بود که مثال زدین، همین کسایی هم که در واقع ما مشهورن میشناسیمشون چون رفتن زندان، در غیر این صورت در بهترین حالت اینه که ممکنه 200 نفر مدعی میکنن، مدعی میشن که مثلا من رهبر لالسک بودم سال فلان، تا وقتی دستگیر نشده هیچ کی نمیدونه. از اصولا معنای خاصی نداره هکر شدن، این خیلی مهمه، در واقع شغل نیست.
خب باز با توجه به تمام این موضوع خیلی هم ممکن دوست داشته باشن این راه رو شروع بکنن. این راه هم چیزی نیست به جز کشف یه علمی، یعنی مثل بقیه کسی ریاضی میخونه، یکی شیمی میخونه، میره تو آزمایشگاه دو تا ماده رو میریزه و دیگه یه چیزی درست شد، یا لذت میبره از یه بخشی از علم، از حل شدن یه مسئله ریاضی. حالا بعضی ممکنه بخوان مواجه بشن با این مسائل، تو بهشون پیشنهاد میکنی از چی شروع بکنن؟ چه زبان برنامه نویسی؟ چه سیستم عاملی؟ چه روش زندگی؟ چه کاری؟ چه
بازم در واقع بهترین پیشنهاد اینه که علاقه شون رو پیگیری کنن. معلوم میشه که قراره هکر بشن یا قراره تنسور بشن. یعنی مثلا اگر واقعا از برنامه نویسی لذت ببرن، واقعا برنامه نویسی رو یاد بگیرن. منطقاً یه هکر به معنی هالیوودیش یا حالا به معنی لینوکسی مثلا برنامه نویسی و ایناش، منطقاً باید برنامه نویسی رو بسیار خوب بلد باشه، منطق برنامه نویسی رو بفهمه، نه اینکه یه زبون رو یاد بگیره. یه در بار مسئله هست میگن همشه آماتورها بین برنامه نویسی و برنامه نویسی به یه زبون خاص اشتباه میکنن، نه اینکه مثلا لازمه سی رو کامل یاد بگیره برنامه نویسی یاد گرفته. برنامه نویسی رو باید بفهمه، سیستم عامل رو بفهمه که خب منطقا واسه من لینوکسه چون ابزار کار قوی تریه.
میتونیم بگیم که فقط باید، یعنی حتما باید لینوکس رو بدونن جزء واجبات این کار، یعنی ویندوز
اگر واقعا بهش بگیم هکر. البته خب از بعد کسی میپرسیم، من طرفدار لینوکسم و خودم در واقع از وقتی عاشق کامپیوتر شدم واسه کش وقتی بود که کشف کردم چیزی به اسم لینوکس هست، ولی منطقا هیچ وقت حق نداریم بگیم که یکی بدون لینوکس نمیتونه هکر باشه. ولی اگه واقعا یارو دید هکری هالیوودی داره، از اونجایی که طبعا همه سوپر کامپیوترهای دنیا، همه سرورهای دنیا روی لینوکسن، اکثریت خب نمیتونه بدون دونستن لینوکس کار
خاصی انجام
بده. خیلی عجیبه که این حرف درست نیست دیگه، خودم میگم نظر احساسی ما میگم. مثلا این اتفاق اخیری که افتاده بود که مثلا در واقع باید بگیم یه هکری یه باتنتی نوشته، یه ویروس نوشته که پخش میشه تو همه کامپیوترهای دنیا، اطلاعات رو پینگ میکنه به دست میاد، خب اون رو ویندوز اتفاق افتاده. اگه طرف لینوکس بلد بود هیچ وقت نمیتونست اون کار رو بکنه، اگه فقط لینوکس بلد بود. توضیح بدم چون لینوکس ویروس نداره، نمیتونه باتنش رو پخش کنه به این شکل. نتورک خیلی مهمه، این TCP/IP رو بفهمن، نه اینکه من TCP/IP رو میدونم پس یه باگ توش پیدا میشه، ولی واقعا بدونه که دنیا داره چه جوری کار میکنه. همون داستان خط تلفن است، واقعا درک کنه که از اینجا یه چیزی رو پینگ میکنه، این داره چه جوری میرسه بهمون، پس من ممکنه بتونم این وسط چه کارهایی بکنم. منطقا اونها رو که بدونن شروع میکنن یه سری تستا کردن دیگه، یه بخشش هک غیر قانونیه، مثلا من نتورک رو میفهمم، انمپ رو یاد میگیرم، میتونم اسکن کنم یه نتورکی رو. نهایتش هم اینه که شروع میکنم به فرض خیلی ساده، اینجا هینت میتونیم بدیم، انمپ میکنم مثلا فرضاً رو رنج آی پی که من تو آی اس پی میبینم یه پورت خاصی که مثلا ویندوز رو شیر میکنه رو سرچ میکنم، هر کسی که تو اون آی اس پی و من بهش دسترسی دارم و اون پورتش بازه، من ممکنه بتونم کامپیوترش رو مثلا اسکن کنم برم فایلاشو ببینم چون شیر کرده خودش، فکر کنم تو ویندوز ایکس پی به بعد این حذف شده. اون یه بحث دیگه، من دارم یه کار غیر قانونی میکنم با حالا سواد و ایده بامزه‌ای که دارم. یکیش اینه که واقعا شروع میکنم یه کار خیلی خیلی باحال کردم، مثلا کار غیر قانونی میکنم، همون به دست آوردن کل کامپیوترهای جهان از طریق یه دونه درست کردن باتنت بزرگ که همه چی رو پینگ میکنه. تو یه قدم بهتر واقعا شروع میکنم یه کاری کردن که با اس و رسم انجام میدم، مثلا انقدر خوب تی سی پی آی پی رو میفهمم و انقدر خوب برنامه کرنل لینوکس رو میفهمم که میتونم یه پیشنهاد بدم دو خط کد بنویسم که فلان پروتکل رو هم از این به بعد کرنل بدونه، زیرش هم با اسمم امضا میکنم تا آخر عمرم زندگیم تضمینه، چون هر جا برم نشون بدم که من دو خط کد فقط به کرنل لینوکس اضافه کردم، هر شرکت برنامه‌نویسی شما رو استخدام می‌کنه. در واقع این پله‌هایی که طی میشه دیگه، از اون هیجان اول یه کار باحال که من دارم خودم رو به جهان نشون میدم تا اونی که واقعا میتونم زیر اسمم بنویسم. ولی خلاصش اینه که هر چی دوست دارم یاد بگیرم و منطقا از توشون هکر در میاد.
خیلی به نظر میاد که آدمایی باید باشن که دقیق باشن با این اوصاف، یعنی هر چیزی رو سرسری نگیرن و هر اتفاقی رو که میفته ببینن پشت صحنه چه خبر بوده و چی شده
و سعی نکنن بپرن دیگه، یعنی یهو شروع نکنن مثلا من
کاری یه شبه
قدم به قدم برم، واقعا قدمای قبلیشون رو وقتی بدونن چی میدونن زیر پاشون انقدر محکمه که میتونن قدم بعدی رو بردارن. ببین اگه سر کوله اینم رفته باشم بالا یه اسکریپت دانلود کنم بنویسم بک ترک من واسه فلان منوش وای فای هک کنم، در واقع باعث میشه اون لایه پایینی رو نمیدونن قدم بعدی رو نتونن بردارن که چون زیر پاشون انقدر محکم نیست.
اون بیشتر سیستم بک ترک حالا اینجور داستانا بیشتر شبیه ابزارشناسیه، میتونی اون ابزاری رو بدونی ولی کار در همون حده، یه دونه به یه مشکل بخوری کار خاصی نمیتونی.
البته هیچ وقت هم نمیتونی چیزی بهش اضافه کنی دیگه. یعنی نمیتونی هیچ وقت کاری بکنی که ارزشمند باشه بعدش. یه خط خیلی خیلی معقول هم هست دیگه. مثلا فرض من میگم چون سکیوریتی و هک همیشه خیلی به هم نزدیکن. یه وقتی اصلا میگم من میخوام سکیوریتی اکسپرت بشم. اتفاقا بسیار بسیار شغل لوکس با کلاس و قشنگیه. خب مثلا میرم یه دونه مدرک رسمی مثلا ISNS میگیرم تو سکیوریتی، میرم سکیوریتی سیسکو رو میگیرم. شما یه خط خیلی منظم تعریف میکنین، نه لازمه شب کار کنین، نه لازمه تو ترمینال باشین، نه هیچی. ولی مثلا میشه این مدیر سکیوریتی یه بانک. یعنی اونم یه خطیه که واسه خیلی ها ممکنه چون هک و سکیوریتی به هم وصله، در حالی که الزاما اینجوری نیست. یه هک میتونه یه برنامه خوب نوشتن هم باشه. شما درک عمیق از هر چیزی و تغییرش به نفع خودتون.
عاقبت این هکر چجوری میشه؟ حالا بذار قبل از اینکه عاقبتش رو بگیم، من توصیه میخوام ازت در مورد سیستم عاملی که توصیه میکنی باهاش کار کنن، در مورد زبان برنامه‌نویسی توصیه میکنی شروع کنن باهاش منطقه برنامه‌نویسی یاد گرفتن، و ریسورسایی که فکر میکنی جالبه که برن بخونن، برن سر بزنن، جایی که گم و گور نشن. یعنی یه سر نشن.
آره سیستم عامل که خب بازم من متاسفانه دیگه نمیشه پیشنهاد بدم، متاسفانه این نظر که شاید خیلی عادل نیستم، ولی خوبیه دونستونه که یه ابزار با یه معماری خیلی خوب که همه اینترنت داره با اون میچرخه، در نتیجه درک کردنش باعث میشه که اتفاقات خوبی بیفته. من یه سری تو وبلاگم دارم چرا لینوکس رو دوست دارم، همیشه خودم هم این اتفاقات رو بهش دارم که آقا این کارو فقط روی لینوکس نمیشه کرد، تو ربطش میدی به لینوکس چون یه اسکریپت خوب نوشتی. جوابش اینه که اون مایندستی که پشت لینوکسه که من این سری ابزارهای ریز دارم که با وصل کردن اینا به هم میتونم یه کاری بکنم، یه برنامه بزرگ ندارم که با زدن فلان دکمش این اتفاق میفته. کاملا میفهمم اون زیر چه خبره. در حالی که من یه لینوکس دارم کاملا همونطور دارم که یه وب سرور داره، درک خیلی بهتری میده. تو لینوکس هم که بهتریش توضیح خاصی رو هیچ وقت توصیه نکرد. اوبونتو این روزا خیلی مشهوره و خوبه، فروم فارسی خوب داره، از اون برد هتیار هم باید بلد بود، فدورا هم خوبه، فروم خوبی هم داره، دیگه هم
شروعش رو با چی میتونید
میکنم؟ اگه که هیچی استفاده نکرده
بیاد بفهمه این
شاید مثلا مینت خوب باشه که شاخه از اوبونتوه که دیفالت همه چی روش نصب مثل کده کا فلش، در واقع با عنوان یه یوزری که میخواد کامپیوتر استفاده کنه با درگیری کمی برخورد میکنه. اوبونتو کاملا خوبه چون فروم بزرگی داره، آدم های زیادی هست میتونن سوال بپرسن. رد خط تو این هم خب یه پله حرفه‌ای تره، نه به خاطر اینکه نظر معماری بهتره الزاماً، به خاطر اینکه ایدهش اینه که خب من تکنولوژی جدیدتری رو بیارم تو دست یوزرها رو بازتر بذارم. در واقع اوبونتو سعی میکنه تا کار برای دسکتاپ رو راضی کنه تو وهله اول. فدورا سعی میکنه یه
تو برای کسی میخواد مهاجرت کنن یه خود ببین تجربه خود من اینطوری بوده که من خیلی مایکروسافتی بودم، بعد بابت اینکه خوندم کانونیکال خودش سی دی پست میکنه اصلا برای ایران هم میفرسته، یا یعنی من سالها پیش سفارش دادم و فرستاد و نصب کردم و برام جالب بود. اونطور با من دنیای جدیدی بود، مخصوصا اون ابزارهای خوردریزی که داشت جالب بود، با اینکه من خیلی سطح حرفه‌ای استفاده کردم همون قدری که استفاده میکردم جالب بود. ولی یه چیز رو به نظر من بدونن اینکه شاید باید این ویژگی رو خودشون پرورش بدن که دلیل اتفاقی که داره میفته رو برن پیدا بکنن،
بدون این شکی همینه اصلا خیلی عجیبه
یه اتفاقی میفته یه چیزی اون نباید انتظار ویندوزی داشته باشن که خب این نباید اتفاق میفته بس سیستم ما بریم دوباره سیستم عامل نصب کنیم که این مشکل حل شه، اینطوری نیست.
کاملا درسته. این
باید کنجکاویشون رو اینجا به کار بندازن.
یک دوباره یه مقاله از دو قسمتی تو سایت من هستش، خیلی تبلیغ دارم میکنم ولی باید رو هم سرچ کنم پیداش کنم، یعنی ترجمه من نیست چون فکر کردم خوبه گوشم کنار هم. اسم کامل شدم ترجمه من نمیدونم. لینوکس ویندوز نیست. در واقع یه توهمی از لینوکس هست، به خصوص تو همون قشری که فکر میکنن هکر میشن، یعنی خیلی لینوکس کار کردن خیلی خفنن. این واقعیت نداره اصلا. لینوکس هم یه سیستم عامل، لینوکس هم باگ داره، ممکنه خیلی بالای بدتری داشته باشه. من یادم حالا مثلا کاملا حرفه‌ای لینوکسم تعارف نمی‌کنه، تا یه حد زیادی هستم، حوصله دارم، پهنای باند خوبی دارم، هنوز با لپتاپ دلی که شرکت بهم داده، شرکت جدید، و لینوکس مشکل دارم چون مثلا کارت گرافیکی ATI اینجا درست ساپورت نمیشه. توضیح میدیم که این مشکل لینوکس نیست، مشکل ATI که کارت گرافیکی نداده، ولی به هیچ وجه معنیش نیست. توهمی به وجود اومده که من اگه لینوکس نصب کنم نباید هیچ درسی داشته باشم. اوبونتو هنوز LTSS رو که نصب کنین همون اوائل شروع میکنه یه پنجره نشون میده که اوبونتو کرش کرده، اگه میخواییم باگ ریپورت کنم. اکسپریانس شما هیچ مشکلی نداره، فقط میگه یه مشکلی اومد که من خودم حلش کردم، شما هم ندیدیم ولی اجازه بدیم من به شرکت بگم. در واقع یه نقل توسعه است، فقط همونی که گفتی دیدش عوض میشه. یعنی تو لینوکس انتظار میره که من اگر مشکلی دارم اون مشکل قابل حله، اگر مشکل قابل حل نیست یعنی سواد من کمه یا حوصله‌ام. این یه بحث خیلی 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 مهمه. کامند مثلا ما همیشه خیلی برام عجیبه که ویندوز چرا لاگ نداره. من هر برنامه‌ای که کراش کنه خب واسه کامند لاین رانش میکنم، انتظار دارم که یه حجم زیادی خط به خط به من نشون بده داره چیکار میکنه و کجا به مشکل برمیخوره. فعلا تو لینوکس کاملا مشکل داریم، تو این که هیچ چکی نیست، ولی مایندستش فرق میکنه دیگه. چون من امکان دسترسی بهش دارم میتونم مشکلاتو حل کنم، یک. دو، وقتی مشکلی برام میکنم چیز یاد میگیرم، این خیلی مهمه. مثل این نیست که مثلا دقیقاً مثلا مکانیکی نگاش کنه، اگه من کاپوتو زدم بالا فهمیدم که مثلا فلان چیز ماشین کار نمیکنه، میتونم بگردم بررسی کنم، منوال بخونم ببینم ماشین رو دیباگ کنم، قرار پیدا کنم که تصمیم پروانه کار نمیکنه. فهمیدم تصمیم پروانه چیه، دفعه بعدم هیچ وقت به خاطر اینی که تصمیم پروانه از کار افتاده یه ساعت معطل نمیشم. در واقع تو دونه لینوکس اون تصمیم پروانه فیکس میشه و دیگه هیچ وقت خراب نمیشه، تیک تیکش رو میکنه حل شدن. تو ویندوز خب اینجوریه، چون شما نمیتونین دیباگ کنین، لاگی ندارین، مشکلات اینجوری حل میشن که پروسه های حل مشکل رو یاد میگیرین، درک نمیکنین که مشکل از کجا به وجود اومده.
نیست
ویندوزیا بد نمیگم اصلا، یعنی متوجه هم که دارم بد حرف میزنم یه کمی، یعنی یک چه ویندوزیا بهش نمیگم هیچ یاد نگرفتی، اونجا هم با سواد داریم، ادمین های خودشو داره، یه درصدی از وب سرورها رو میشه و اینا. من دید کنم خیلی این برکیه و سعی میکنم اینو تبلیغ کنم. یه اصطلاحی بود میگفتم ببخشید ما بی طرف نیستیم، داوری نمیکنیم که اینه، میگیم به دلایل فنی میتونیم توضیح بدیم که به این دلایل این بهتره. این یکی. یه چیزی هم یه خود پیش گفتیم که خیلی به نظرم مهم بود گفتنش که الان یادم نمیاد.
ریسورس ها چی بخونم؟
آها چی بخونم؟ آره
زبان برنامه‌نویسی چی توصیه می‌کنی که باش
این که سیستم عامل شد زبان برنامه‌نویسی هم زمانی که من فکر می‌کردم بعد از سی زبانی نمیام، چون همه زبان‌ها مجموعه‌ای از ایف، یه سری حلقه‌ها، یه سری شرط‌ها، یه سری متغیرها و یه سری ورودی خروجی‌ها. بعد کشف کردم که نمیشه که کلاً یه سری مفاهیم دارن عوض میشن. اگر کسی واقعاً احساس می‌کنه که می‌تونه چیزای خیلی خیلی عجیب یاد بگیره، می‌تونه بره مثل زبان‌های مثل مثلا لوا رو ببینه که کارهای عجیبی دارن باهاش می‌کنن.
چی؟
لوا LUA. در واقع منطق زبان برنامه‌نویسی رو از اون منطق کلاسیکی که ما داشتیم که مثل آشپزی همیشه مثال می‌زدیم عوض کرده. من نمیام. منظورم که یکی می‌خواد واقعاً مثلا چیز جالبی کشف کنه، جا داره هنوز. در مقابل اون که خیلی کم زبان‌ها چه عوض نمی‌شن. حتی اون زمان هم بود دیگه، زبان‌های هوش مصنوعی بودن مثل پرولوگ و اینا. اون منطق قدیمی آشپزی که ما داشتیم که شماره 1 قابلمه رو بردار، 2 آب بریز، 3 در واقع من میدونم میخوام چیکار کنم، فقط میگم کامپیوتر تند و درست انجامش میده. تو این یکی زبونا منطق اصلا عوض شده. مثلا شما بهش میگیم که روابط رو شروع میکنین تعریف کردن. مثلا من میگم من و علی برادر، من و محسن برادر. اگر من با دو نفر برادر باشم، اون دوتا هم با هم برادرن. در نتیجه به قدم میتونم بپرسم که آیا این دوتا با هم برادرن یا نه. یه سری زبونایی که منطقی من بهش میگم، چیزی که نمیفهمم و حل میکنه. این جالبه. ولی تک برمیگردم به حرف قبلی، من یه خورده بی ربط تو پرانتز واقعا گفتم در مقابل که زبون عوض نمیشن. شروع که خب همیشه به نظر من هنوز سی خیلی خوبه، یکی از سی دید داشته باشه. افراد کمی حوصله میکنن هنوز با سی برنامه بنویسن، آماتورا بخش بزرگی در واقع فکرم هنوز اکثر زبونهای برنامه‌های بزرگ جهان سی بودن، ولی یعنی یه حرفه‌ای در نهایت باید سی رو بلد باشه. ولی اسکریپت‌های جدید به نظرم نه، یک همونه که بتونه درک کنه برنامه نویسی رو، پوینترها رو درک کنه و اینا، معنیش اینه که برنامه نویسی رو درک کرده، دستورها رو یاد نگرفته. دقیقا من خیلی فرق میکنه که یه دیکشنری فارسی داشته باشم، فارسی به انگلیسی، که بگه هر کلمه یعنی چی، یا اینکه بتونم انگلیسی حرف بزنم. این دوتا با هم فرق میکنه. وقتی زبون رو درک کرد دیگه عملا با هر زبون جدیدی میتونه ارتباط برقرار کنه، جزئیات خودش رو یاد بگیره. ولی فکر کنم برای یه نفر به خصوص اگه میخواد هکر بشه، زبون های اسکریپتی خیلی بهترن، مثل مثلا پایتون. من زبان خودم پرل بود بیشتر، الان دارم سویش میکنم پایتون. تبلیغ الزامی پایتون هم نیست، یه زبون اسکریپتی مدرن. ممکنه یکی روبی یاد بگیره یا رابینه، طرف درستش چیه. پایتون سر راستر ناسا با پایتون کار میکنه، روبی با پایتون کار میکنه. دلیل کافی داریم که با پایتون شروع کنیم. خیلی هم واضحه سینتکسش. در نتیجه به نظرم مثلا اگه بخوایم یه زبون رو پیشنهاد بدیم، بعد از دونستن بیسیک سی درک کردن برنامه نویسی، پایتون ابزار قویه، چون میتونید تو چند لحظه بنویسیم برنامه هاتون رو. مطمئنا پیشنهاد من همیشه اینه که برنامه نویسی رو قاطی نکنیم با اینکه مثلا سی شارپ یاد بگیرم، تمام لایبرری ابجکتیو سی رو ببینم چی رو تمام
کنم. اینکه برنامه‌نویسی یاد بگیریم منظورت اینه که منطق رو بفهمیم که یعنی چی.
درسته.
این حالا از کدوم ابزار می‌خوای استفاده کنی دیگه، بستگی به موقعیت می‌تونه داشته باشه که تو فعلا برای شروع پیشنهاد می‌کنی که پایتون.
ببین خصوصا اگه می‌خواید هکر بشین، معمولا برنامه‌های خیلی عجیبی نمی‌نویسین. یه سری ایده دارین که می‌خواید یه سری چیزا رو با هم ترکیب کنین. در اون لحظه ممکنه پایتون دم دست تر باشه. ممکنه پرل دم دست تر باشه. یکی از ممکنه با پی اچ پی بنویسه هنوز برنامه‌شو توی منظورم شل نه با سیو.
درست.
چون با اون راحت دیگه. حتی هر کسی که می‌خواد هکر بشه معمولا خیلی لو لول کار نمی‌کنه. من اینکه واقعا با سواد باشه مثلا پروتکل رو عوض کنه. اونها خب فرق می‌کنه. مودهای روز هم کم شد دونستنش با مزه است دیگه، مثلا نود جی اس، نود اس کیو ال، مونگو دی بی، اینا رو دونستن.
اینا رو که برمیگرده به همیشه جذاب مشتاقیه هکر که دوست دارن ببینن که تو این چه خبره.
در واقع دقیقاً همین، مثلا وقتی دید کافی نداشته باشین نمیتونین انتخاب کنین که کدوم.
اگه اون یه جستجوگر تو خودت به نظرم پرورش ندی تو این حوزه به هیچ جایی نمیرسی. یعنی دنبال راحت و آسایش تهشی این کار ته نداره.
هیچ وقت نمیشه. در واقع همون نکته هم هست، تو هیچ کتابی غیر ممکنه نوشته باشن شما چه جوری میتونید تک کنید. اگه اونجوری باشه یارو اینو میبنده این مشکل. والا درست یه سری چیزا که در حیط همیشه هستن که هنوزم تو ایرانی که خیلی زیاده، چون یکی به یکی یه چیزی میفروشه میره. مثلا میبینین رو وردپرس مثلا ورژن 1 و فلان هنوز سایتش هست و تمام باگاشو توی سایت نوشته که آقا این ورژن این باگارو داره و آپدیت نشده. اون یه بحث مستقله. ولی که واقعا ایده به باسواد بودنه از طریق سواد هیچ وقت نمیشه. در واقع سواد نهایی قدم آخر رو شما میرین به اون لب مرز میرسین، اون نوک پاتونو که میذارین بیرون مرزه و اونشون هیچ وقت نرفته، به همین خاطر بهش میگم مرز. در واقع رد شدن از اونه که ارزشمنده دیگه.
اون آخرش چی میشه جدی؟ ما همه اینا رو یاد گرفتیم، منطق رو فهمیدیم، سجاجه رو حک کردیم ولی دستگیر نشدیم.
آخرش
بعد زندگی واقعی داریم.
در واقع بعد شانس بیاریم از این کارا بیایم بیرون بریم تو زندگی واقعی. عاشق میشین، میرین دانشگاه، کارهای متنوعی میکنین، از جامعه شناسی خوشتون میاد، یه اتفاقی میفته که شما رو از اون فضایی که فکر میکنین مهمترین چیزهای دنیا الان اینه که من یه دونه یوزر روت تو کامپیوتر ناسا دارم میاره بیرون، مهمترین دنیا براتون میشه یه چیزای دیگه. اینا هنوز براتون بسیار جذاب، لذت بخش، چیز یاد میگیرین، دائما اطلاعاتتون داره افزایش پیدا میکنه، دید پیدا میکنین، ولی باید شانس کنین از اون بیان بیرون، وگرنه منطقه هم باید برین زندان دیگه، چون که سنفه تا آخر عمرش مشغول هک کردن باشه یا از گرسنگی میمیره یا باید بره زندان. یه توهمی هم تو ایران چند وقت خیلی زیاد دیدم که آدم ها فکر میکنن هکرها پول در میارن به معنی واقعی. در عمل اینجوری نیست. هکرهای خیلی 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 کمی هستن که واقعا پول واقعی دارن در میارن. آدم ها فکر میکنن ما یه زیرو دی پیدا میکنیم میفروشیم پول دار میشیم. اصلا اینجوری نیست. نه کسی ازتون به این راحتی ها میخره اینو، نه به این راحتی ها میشه پیداش کردن. چون شغلتون نمیتونه مثلا پیدا کردن دایناسور باشه. اگه یکی دایناسور پیدا کرد پول دار میشه، ولی نمیتونیم بریم دنبال این فکر کنیم ما همه شغلمون اینه. یه اصطلاحی ما تو ترکی داریم میگیم دو دلال لوغه، یعنی دلالی شطور. شطور نمیبره تو بازار، نشسته یه روز اگه خواست یکی شطور بخره میاد به از شما میخره. در واقع شغل روزمره نیست. در نتیجه اینم یه خورده همون دو دلال لوغه، یه خورده چیزش مهمه که نمیتونه شغل یه آدم بالغ عاقلی که شما طبیعتاً در روز میبینین در رفت و آمده هکر نیست به معنی نفوذگرش. دقیقا ممکنه هکر باشه به معنی کسی که سکیوریتی رو خیلی خوب میفهمه، یه شرکتی یه پول عالی بهش میده که تست کنه سکیور هست سیستمش یا نه، یکی که کد خوب میفهمه بهش میگم بیا برنامه بنویس، یکی که باگ یه سیستم مخابراتی رو فیکس میکنه. اینا درسته هنوز هکرن کاملا، ولی به اون معنی نفوذگریش واقعا شغل نیست.
کسایی که همون رویه جستجوگری رو دارن و میرن دنبال اون مسئله و حلش
میکنن. و این هم هستش که اون رویه جستجوگری از نفوذ میاد بیرون، چون از یه مدت شما چیزایی که اونجا مرسوم ها رو یاد میگیرین، اسکیول انجکشن رو یاد میگیرین، انمپ کردن رو یاد میگیرین، اسکن کردن رو یاد میگیرین، یه سری بافر اوورفلو های استاندارد رو یاد میگیرین، همه چی رو بلدین دیگه. همه میگن همه حق یاد میگیرن، این بلوفه خیلی مسخره ایه، ولی در واقع این دنیا اون جذابیتی که موقع ورود داشت رو از دست میده براتون. یه سری دنیاهای دیگه رو اتفاقا شروع میکنین دیدن، از گفتم عشق و عاشقی تا زندگی اجتماعی تا مفاهیم سیاسی تا تاریخ فلسفه، اینجور چیزا جذبتون میکنه.
جادی الان بالاخره کسی که وقت میگذاره و این دانشو کسب میکنه ممکنه که توی مسیر زندگی و کارش هم بخواد همین ادامه بده. یعنی مثلا شاید مثل تو قبل از دانشگاه شروع کنه این چیزا رو یاد بگیره، بعد تو دانشگاه بره مثلا فکر کنه که برم نرم افزار بخونم، کامپیوتر بخونم یا هر چیزی که مثلا بیشتر یاد بگیرم. بعد بالاخره این سالهایی از عمرش روی این گذاشته، آینده واقعی این آدم فرض کنیم که بخواد همین فیلد رو ادامه بده چه چیزایی ممکنه باشه؟ میتونه شرکت امنیتی داشته باشه، میتونه نرم افزار، چی باشه واقعیتش؟ چه سطح درآمدی رو ممکنه به صورت معمول براش متصرف
کنه؟ ما برای دو تا پروژه دنبال یه دونه آدیت امنیتی به نرم افزار میگشتیم. ما یه نرم افزار از یکی خریدیم، میخواستیم بدیم یک شرکتی فقط برای ما چک کنه که آیا این نرم افزاری که ما خریدیم امن هست یا نه. سورس کدم حتی داشتش، سورس کدم داشتش و میتونستش که حالا به عنوان بلک باکس کار کنه، از بیرون فقط سعی کنه هکش کنه، میتونه سورس رو بخونه بگه اینجاش بده. و سه ماه داریم میگردیم و هیچ کسی که واقعا بخوایم باش کار کنیم ما پیدا نکردیم دیگه. در واقع اون آدم باید بیاد این شرکت حرفه‌ای رو ثبت کنه، یعنی شروع کنه نشون بده که من توان این کارو دارم، اینجوریه، کاملا قانونی دیگه، هکرای وایت هات. یه سری هم هستن که خب همه سازمان ها الان خیلی 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 هم اجبار شده، تو ایران هم خیلی هم مد هم شده، همه دنیا هم مد و اجبار شده خیلی جاها، حالا اجبارش میگم همه دنیا شده، ولی طبعا همه جا اینو دارن. کارشناس های خیلی خوب سکیوریتی دارن که میان یه پلان کاملا ثابت دارن، مثال بدم مثلا SMS مسیج خویا رو بلد نیستم، اونها هم مطمئن همینا رو دارن، میاد شروع میکنه آدیت کردن کل سازمان از اینی که آیا از پنجره کسی شبانه میتونه بیاد تو مثلا یه دونه کیلاگر با شما بزنه گرفته، تا اینکه آیا یکی میتونه زنگ بزنه بگه مثلا الان مدیر عامل رفته سفر مشکل داره با ایمیلش پسوردش رو بدیم من براش بفرستم، تا اینی که واقعا شروع میکنه کد هایی که هست رو آودیت میکنه یا نتورک آودیت میکنه که از بیرون دیده میشه و اینجور چیزا. درنچه خیلی 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 جای کار داره اتفاقا.
یکی بیاد
هستن شرکت های جزم ما دوتا پیدا کردیم باشون کار کردیم خوبم بودن در نهایت، ولی خیلی زحمت کشید یکی رو پیدا کنیم، یعنی به تعداد کافی به نظرم نیستن. یک
بازار خوبی میتونست
دو هم پورتفولیوی خوب ندارن دیگه، یعنی همه از اونی که هستن ادعای بزرگتری میکنن. منطقه شما میتونیم با چند تا جایی کوچیک کار کنیم، میتونیم رزومه خوبی داشته باشین. مشکل اینجور کارا همونه که رزومه شما که بیم میتونی که بازم مثال میزنیم، رزومش اینه که خب بله من فلان چیز و فلان چیز رو هک کردم رفتم زندان، حالا 10 سال بعد از زندان اومدم شرکت هم زدم، 10 سال هم نبود 15 سال، حالا اومدم چیز هم زدم شرکت امنیتی هم زدم، اون پورتفولیو به درستون نمیخوره. اون 15 سال میتونست بسیار بسیار کار جالب تری بکنه واسه پورتفولیو شد، درنش برای رزومش میتونه واقعا از جایی کوچیک شروع کنه، پروژه های جالب بگیره، کد آدیت کنه، کیفیت کد رو بسنجه. خیلی هم کارهای پیچیده ای نیست. چیزی که یادم رفته بود این بود که کامپیوتر یکی از فیدهای خیلی آسونه چون همه چیش نوشته شده. یه مشکل کشور ما فکر کنم اینم هستش، هر کی باهوشه و اینا احساس میکنه که باید برم مهندسی، در حالی که مهندسی واقعا رشته ساده یه دیگه، همه چیز نوشته شده، روشاش هست. الان سکیوریتی یه سری جدول های خیلی بوده دادم با دستم، یه فاصله خیلی بزرگی رو نشون میدم که از بالا گفته اگه شما میخواین مثلا پنتریشن تست کنین که خب همیشه مثبت میگن، یعنی مثلا شما پول گرفتین که تست کنین این شبکه امن نیاد، کاملا معنی دیگه میخواین نفوذ کنین تست نیست، از بالا شروع میکنین یکی یکی یه جدوله که اینو تست کنین، آیا این کارو باهاش میشه کرد، آیا این کارو باهاش میشه کرد، آیا این کارو میشه کرد، این پسوردا رو چک کنین، بانک اطلاعات، در واقع همش قدم به قدم هست. اصولا رشته‌های مهندسی از جمله کامپیوتر و سکیوریتی یه حجم زیادش بسیار سیستماتیک مدون شده. اتفاقا چیزی که هوش و اینا میخواد اون رشته‌های انسانی که خب هیچ ایده‌ای ندارن که بعد واقعا نظر خاصی داشته باشین، در نتیجه یکی که میخواد تو این حوزه به عنوان شغلی کار کنه و واقعا خوب باشه، بعد از گذشتن اون هیجان اولیه که خیلی هم لازمه، خاطرات خوب داره، من هم هنوز در جمع‌های خصوصی میتونم از خاطراتم تعریف میکنم که این کارو کردیم خیلی حال داد، میشینه سیستماتیک میره جلو، مدارک رسمیش رو میگیره، میتونه مثلا دوتا LPI رو بگیره که مثلا مدارک اول لینوکس، میتونه بره سیسکوی مدرک بگیره یا میتونه بره مدارک سکیوریتی خاص بگیره و بعدش میاد به عنوان یه نفر حرفه‌ای شروع میکنه کار کردن. خیلی خیلی هم جای کار داره، به نظرم درآمدهای خیلی خوبی هم دارن، هم استخداماشون هم پروژه ایاشون، همه دنیا هم دارن دنبالش میگردن چون چیزی که آدم توش کمه.
پس میشه با پیشنهادی که به کسایی که فکر میکنن دوست دارن هکر بشن در حقیقت پیشنهاد داد که خط تبدیل شدن به یه مهندس امنیت رو مثلا پیشنهاد کرد، کسی که خیلی کلاسیک میره تحصیل میکنه، این مدارک رو میگیره، مطالعه میکنه، تستاشو میکنه، همین کارا رو انجام میده، ولی توی یه فضای فانتزی و تخیلی و فیلمی یا هالیوودی زندگی نمیکنه.
آره، یا حتی اول یه دوره اونجا زندگی میکنه. یعنی خوشهای جوونی رو هم باید بگذرونه، حالا خیلی احتیاط میکنه که اتفاق عجیبی براش نیفته. یه خوشهایی هم میگذرونه. ولی در نهایت اگه میخواد اینجا بمونه، آره زندان هست، تهدید هست، کلی استرس هست. یعنی خیلی آدمایی که میان تو این کارا این تصور ندارن که یه دونه زنگ تلفن چقدر میتونه استرس درست کنه، پس اینکه شما یه کار غیر قانونی کردین، یه زنگ تلفن چقدر میتونه وحشتناک باشه براتون، یعنی شب خوابتون نمیبره. اون تصور ندارن دیگه، احساس میکنن یه نفری جلوی دنیا وایسادن. جا داره یاد کنیم از آقای آرون شوارتز مثلا که خب یک هکر قانونی خیلی خوبه و یهو یه نظری میده، من واقعا ایده هنوز ندارم که خودکشی کرد، کشتنش چی شد، ولی میشه تصور کرد چه فشار عصبی عظیمی از یه نفری که تازه کارهاش قانونی، همه دنیا میشناسنش، پشتش وایستادن. خیلی کار عجیبه، یعنی شوخی برداشت اون لحظه‌ای که رفتین توی سیستمی احساس میکنه که چقدر باحاله، ولی بعدش یه وحشت خیلی عظیمی داره. فکر نکنید من ترسوام، یعنی کاملا یه بار اونجا تا تجربهش کنین، بسیار 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 وحشتناکه. در نتیجه واقعا اون فانتزیشون هم داشته باشن، حالا اشکال نداره، درک ولی بکنم بین فانتزی و واقعیت، یعنی که قرار نیست هر فانتزی،
یعنی یه استرس کوچیک منجر میشه که اون از اون فانتزی تبدیل به یه
آره به کابوس بشه.
من خیلی این کتابی که میبینید یکم همین موضوع رو میخوندم، کتابی که گوست این دوایرز،
آره
این که تو زندگی نامش بود اونم دقیقا این زنگ تلفن و اینا
رو داشت
همش
یعنی واقعا تجربه خیلی بدیه
یعنی واقعا به دوستان این ترس شده بود که همیشه یکی دنبالش یکی داره
آره.
خودش میگفت چه بیماری شده بودم که فکر کنم همیشه دنبال منن دارن منو میپام
درسته قراره که اگه همون کارو میگم کماکان نمیگم فانتزی نداشته باشین کارای باحال بکنیم من کماکان تصورات شفاهی رو دارم که واقعا میشنن برنامه خیلی باحال مینویسن و برنامه اینقدر محمل در حد اینکه تقویم چاپ کنه که مثلا بتونین ببرینش تا کنین بشه یه چیز دیگه تقویم مثلا و اون کارو تا صبح انجام میدیم اون فضای فانتزی پیتزا هم سفارش میدیم خیلی هم باحاله کوکا هم میخوریم پشت هم که انرژی داشته باشیم جف سازیش خوبه ولی حواسمون هست که این نخوره به یه چیزی که واقعا زندگی رو تباه کنه حالا نمیدونم نمیخوام خیلی نصیحت کرده باشم یعنی فانتزی هم قبول هیجانش هم هست ولی در نهایت وقتی میام تو زندگی واقعی حجم زیادیش خب خوبه که یه پورتفولیوی شناخته شده داشته باشن کارهای شناخته شده کرده باشن وبلاگ همیشه خوبه شما رو میشناسن میتونید توضیح بدین بدترین حالت ممکن تو دنیای سایبر اینه که شما رو به عنوان بلوف زن بشناسن دیگه یعنی پنج تا جا رفته باشین همینجوری هی حرفای خفن زده باشین به قول خودتون و واسه همه حرفه‌ای ما یه دست ما یه خنده میشین نمونهاش هم داشتم نام نمیبرم ولی در واقع آروم آروم کار کنین به موقع شو آدم خیلی حرفه‌ای هستین که خیلی هم زیاد بازار کار میخوادش یعنی بسیار بسیار همه خوشحال میشن با ثبات کار کنن
بسیار خوب از چند تا از خاطرات دیگه میتونی تو این زمینه بگو چیزایی که فکر میکنی میشه گفت و با مزه است چیزی که ممکن مسئله‌ای که حل کردی یا به راه حلی از یه طریق رسیدی بعضی شما تو وبلاگت مثلا خوندیم مثلا نواخه رسکریپت هایی که در مورد اون پسوردهای بانکی اگه یاد
باشه آره پسوردهای بانک هم از اونها حکایی لگال خیلی هم خوبه دیگه مثلا یه سیستمی پسوردهای
اون بانک ایران بود که بعد آنالیز کردی که مثلا چه سال
تولد داری میشد خیلی همون کار آسونیه دیگه هر که به ذهنش برسه اون کار میکنه یعنی هر کسی که همون بحث اسکریپت نویسی یه اسکریپت نویسی برای باشه یه سری دیتا رو میخونه فیلتر میکنه میده بیرون حالا فکر کنم همش با لینوکس نوشته بودم اکسلش حتی اقل یه کار میگم مثلا پورتفولیو ساختن اونه دیگه شما یه کار ساده میکنین همه به هیجان میان براشون جالبه اصطلاح خوبی که دارن سلف برندینگ که در واقع خودتون رو شروع میکنین مطرح کردن حتی واقعا خیلی خاطرات خاص قابل گفتنی به ذهنم رسید یه کیس خیلی خوبه دیگه که فکر کنم بهش اشاره میکنیم مال افغانستان بود که مثلا کل یه سیستمی هش کرده همه اطلاعاتش رو و خود شرکتی که این نرم افزار رو فروخته میخواد ورژن بعدی رو بفروشه مدعیه که این در واقع بشه یه شرکتی یه چیز رو فروخته شرکت لهستانی یه شرکت آلمانی میاد اینو جایگزین کنه و مدعی که این هشا غیر قابل پیدا کردن و چون که هش شده دیتا در واقع یه جوری رمزگذاری شده که یک به یک ولی یعنی مثلا شما میزنید 1 2 3 4 یه استرینگ دراز بهتون میده اگه بزنید 1 2 4 4 دیگه اون استرینگ نمیشه در واقع من اون استرینگ رو تو بانک اطلاعاتی نگه میدارم وقتی که طرف پسوردش رو میده من اول با همون الگوریتم هشش میکنم ببینم به اون استرینگ دراز رسید اگر حقیقتا همون شد یعنی که طرف پسورد درست زده بود و خب شرکت آلمانی خیلی معظمی هم هستش اومد گفتش که این غیر ممکنه و ما باید از همه این مثلا 2 میلیون نفر بخوایم که دوباره پسورداشون رو وارد کنن شرکت ما هم اونجا بود یه خورده گفتیم تو جلسات و به یه نتیجه خیلی ساده رسیدیم که این بیشتر به همون دید داشتن برمیگرده دیگه اتکی هست به اسم رینبو اتک که کاری که من میکنم این نیست که همه اعداد دنیا رو هر دفعه تبدیل کنم مثلا بگم یک 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 میشه این هش آیا این با اون برابره؟ نه این برابر نیست پس یک 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 دو رو امتحان کنم پس یک 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 سه رو امتحان کنم در واقع کار رو برعکس میکنم همه اعداد مثلا 4 رقمی چون ما اونجا حد زدیم که احتمالاً اکثر افرادی که تو اون سیستم پسورد دارن از عدد استفاده کردن و از اعداد بین 4 تا 5 تا 6 رقم ماکسیمم ما تا 4 تا 5 رو گرفتیم فکر کنم قانونیش بین 4 تا 8 باید چیزی می‌ذاشتن و این بار همه چیزای ممکن رو یه بار زدیم که همه اینا رو هش کنه بریزه توی دیتابیسی هر پسورد و هر هش رو داشتیم بعد کافی بود هش اینا رو تو دیتابیس هشا نگاه کنیم به جای اینکه اینور نگاه کنیم رین با اتک اینه دیگه رنگین کمان ما همه یه چیزها رو درست میکنیم نگاه میکنیم حالا یکی یکی اینا یا تونسته که ما درست کردیم هست یا نه خیلی ایده ساده ای اصلا هم چیز سیکرتی نیستش خیلی هم طبیعیه مثلا این منظورم خاطره خوبی بود به خصوص واسه اینکه نشون داد که شرکت ما میتونه چه برای شرکت سازنده اون نرم افزار چه برای شرکت که قرار کل این سیستم رو با یه چیز دیگه سواب کنه یه سولوشنی بده که اینا میگفتن غیر ممکنه این مثلا میتونه کار قشنگی باشه واقعا هم هک حساب میشه نظره من خیلی هم باحاله ولی هیچ وقت به اومده نیست کاملا هم کلاسفیده دیدی یعنی ما قبلش میریم قرارداد میبندیم امضا میگیریم که این آدم داره این کارو میکنه به این دلایل داره میکنه هر دو طرف راضی ان هیچ چیز قانونی هم پشتش نیست کلاسفیده هم خیلی مهمه هکر کلاسفیده نیست که میره خودش کشف کنه همش کلی قواعد پیچیده حقوقی دارن که آقا من حق دارم این کارو بعدو بکنم حتی هر کنونه خلاصه بیده اصلا با این چیزا هستن دیگه که مثلا تستای هر کنونه همه اینا هستش که طرف آدم میتونه مثلا نفوذ کنه به داخل یه ساختمون یا نه، چون سرور میدونیم دسترسی فیزیکی اولین چیز امنیته. اگر من به یه چیز دسترسی فیزیکی داشته باشم اون چیز دیگه امن است. در نتیجه این هکرهای کلاسفیت هستن که حتی تو قراردادی که شرکت ها میبندن یکی سعی میکنه شب شکل دزد بیاد تو یا حتی به زور بیاد تو با شکستن شیشه و اینا و این سرور رو بدزده که نشون بده سیستمتون امن نیست. یه کیس بامزه این قدم اومد چند وقتیش مال یه بانک بود که یه قرارداد بسته بودن واسه امنیت و از این مدل قرارداد بود که مثلا ما به شما $200,000 برای آودیت میدیم اگر تونستین هک کنین $1,000,000 اضافه میدیم، که در واقع بدونن شرکت همه تلاش رو کرده، چون این نگرانی هم همشون تو سکیوریتی هستی که شما یه پولی میگیرین یارو بگیرین خب ببخشید هک نشدین شما خیلی امنه میرین طرف نیتونه که شما یا واقعا کار کردین یا نه، حتی همشون به سر چیز میدن که ما اینا رو تست کردیم نشد و بانک هم خیلی از خودش مطمئن بود، قبلش آدیت شده بود، معتقد بود که این چیز هم کاملا فضاش امنه و اینا و این شرکت میره برمیگرده و در یک ماه بعد نشون میده که کل کامپیوترها هک شده رو همشون اکانت دارن اطلاعات شرکت دستشونه و بعد چیزی که میدن این بوده که شرکت خیلی ساده هیچ پولی هم خرج نمی کنه چون میدونسته این قبلا آدیت شده همه چیش امنه و چیزهای مرسوم رو دیگه تست نمی کنه اون جدول بزرگ رو. کاری که میکنه اینه که یه سری برنامه یه کیلاگر می نویسه، اینا رو کیلاگرا رو می ریزه روی یه سری کول دیسک، کول دیسک ها رو یه خورده زیر پا لگد می کنه با مدل کهنه می کنه، روش یه سری عکس باحال هم کپی می کنه میبره میندازه نزدیک خونه یه سری از کارمندای بانک. درسته کارمندای بانک میان خب هر کسی میاد از دم در خونهش 100 متر دور شده یه کولدیسک رو زمین پیدا میکنه براش جالبه اینو برمی‌داره میبره اولین کامپیوتر که میرسه تو شرکت میزنه توش که ببینه روش چی هست. یه سری عکس باحال هم از دو نفر دیگه میده که ببین چی پیدا کردم ببین چی توشه و اینا دست به دست میشه و در نهایت همه آلوده میشن. در واقع این ایده ها کماکان خب هکه، نه به سواد سی سی پی آی پی ربط داشته نه اینکه مهندسی اجتماعی دیده خیلی خوبه.
خیلی روی سوشال انجینیرینگ و مهندسی اجتماعی تاکید داشت و اینکه اصلا اینکه تو بتونی با یه آدم ارتباط بگیری بیس کاری نفوذیه که داری انجام میدی تا اینکه کد بنویسی. تو خیلی از توی همون کتاب زندگی نامش هم میبینیم که خیلی جاها اصلا به خاطر اینکه تونسته مخ یه نفری اداره بزنه اطلاعات داره بهش میرسه، خیلی سرتیفیکیت داره داره میگیره جعل میکنه
کاری دقیقاً اینجوریه دیگه. حجم خیلی زیاده همینه، تقریبا شما با کد نمیتونید به هیچ سیستم مدرن آپدیت شده ای نفوذ کنیم. مشکل از اون آدمای سکیوریتی هم اینه، شغل سکیوریتی من یه تیکه کوتاه شغل سکیوریتی داشتم بسیار دوست سرور بود دیگه، فهمیدیم تمام کاری که ما بریم فرمور همه فایروال رو آپدیت کنیم مثلا، چون اینجوری نیست که مثلا یه سری هکر دارن میان تو من کد می‌نویسن ببینم از کجا اومدن اونم مال هالیووده سیم نشون میده از بالا عدد می‌ریزه و اینا. شما فرمور رو آپدیت می‌کنیم، پورتال رو نگاه می‌کنیم، بسته باشن برنامه رو چک می‌کنین، آره هیچ چیز خاص عجیبی نداریم. چیزی رو خواستم حتی یه چند تا چیز از هی فکرم گذشت، مثلا فیلم‌ها رو پیشنهاد بدم که هکرز هست که خیلی فیلم خوبیه. تقریبا من اصلا فیلم ندیده بودم، اولین باری که فهمیدم که اصولا هنر پیشرایت رو آدم های مشهور و محدودی هم که تو همه فیلم ها هستم فکر کنم دوم دانشگاه بودم. تا اون موقع نه فیلم دادم نه هیچ، چون تصورم بود که به سری آدم یه سری بازی میکنن. واقعا اولین بار تو دانشگاه فهمیدم که سری آدم هستن به اسم هنر پیشه که مثلا خیلی پول دارن و تو همه یه فیلم ها همونا. ولی یه فیلم رو جمع شدیم با کلی از دوستای هکرمون با هم دیدیم به اسم هکرز، خیلی فیلم ساده ای هالیوودیه دیگه، بازم همین جوریه یکی میشینه پشت کامپیوتر چراغای راهنمایی رو عوض میکنه با اینا، ولی فیلم هیجان انگیزیه. یه فیلمی هم بود فکر کنم به اسم هکرز دو مشهور شد که زندگی میتینی که تا دستگیریش
خودش هم فکر کنم یه قسمتاشو بازی کرده تو
جدی من فکر کنم نتو حتی هکرز دو هنوز ریزنگ زندان و اینا بوده تا من بعدش
یه فیلم دیگه ای فکر کنم میتینی که چند دقیقه چیزی چیزی باز کرد. ولی برای یه چیز جالب از میتینی که بود که مثلا میرفتن سایتش رو هک میکردن، سایت شرکتش رو، بعد یه بار یه برنامه داد یه هک کردن سایت هم برنامه این نیست که شما خیلی هکرید بذارید پاسورمون رو
به خصوص سایت ها خب شدیدن به معنی دیفیس کردن دیگه. برای همون مثلا لازم که دیفیس میکردی و 500 دات سایت شما میرین از یه سروری کاری که خیلی هم اتفاق میفته دیگه، من یه سروری رو پیدا میکنم ازش یه اکانت مثلا این مشهوره مثلا سال 25 تومن میخرم که مثلا هم چند تومن شده تا 560 تومنه. خب من رو اون سرور به من قانونا اجازه دادن اسکریپت ران کنم. در نتیجه کاملا یه اسکریپت می‌نویسم که بیاد بالا ببینه بقیه دایرکتوری ها کی اکسس فایلاشو اشتباه گذاشته، اونا رو عوض می‌کنم با یه چیز دیگه. معنیش هکر بودن نیست، یه دوره هیجان جوانی رو داره. ولی خب واقعا همون داستان میتنیک هم هست دیگه، اینکه من تونستم سایت میتنیک رو هد کنم معنیش نیست که میتنیک بی سواده،
درسته،
معنیش اینه که خب من وقت بیشتری داشتم. واقعا هم هک همونجوری گفتم مهندسیه دیگه، شما باید برین یه چیزا رو بخونین، الگوریتما رو اجرا کنین، چیزا رو تست کنین ببینین کدومش نفوذ پذیره. 99.99% هکرها این کارو میکنن، چون نمیره خودش واقعا یه چیزی رو کشف کنه که جدید باشه. اگرم کشف کنه با افتخار با اسمش میگه که بله بنده اینو کشف کردم، از این بعد منو به عنوان سکیوریتی اکسپرت در تمام جهان بشناسین. نمیاد یواشکی که از اون طریق تو سایت رو عوض کنه. دارن تو کار فقط وقتی یکی یه سری چیزو هک میکنه به معنیش اینه که ریسورس بیشتری داشته دیگه، پهنای باند بهتر، پول بهتر، وقت بیشتر،
وقت بیشتر داشته. جادی اگر این کارو نمیکرد چی کار میکرد؟
خیلی سخته. من همیشه به این فکر میکنم که چی شد که من اومدم سراغ کامپیوتر. واقعا اینجوری شکلی بود که یه پسر خاله داشتم که اسپکتروم باهاش براش خرید بود، از من 2 سال بزرگتر بود. خانواده من گفتن تو هم میخوای؟ گفتم آره منم میخوام دیگه، واسه منم بدون اسپکتروم خریدن. یه شانسی بود که با سگا و اون دستگاه هستن شروع نکردم، با یه کامپیوتر قابل برنامه‌نویسی شروع کردم که برنامه‌نویسی باهاش خیلی پرهیجان تر از بازی کردن باهاش بود. فوزی من کامپیوترم رو دارم اسپکتروم رو خیلی خوب واسه کار دوستو اون سینا که اسپکتروم خودش رو بعداً داد به من کنه. در نتیجه واقعا نمیدونم دیگه، این همیشه این چیزی که اگه اینجوریه که جنگ جهانی دومو آلمان میبرد چی میشد؟ خیلی کار پیچیده یه نظر دادم. ولی خب به هر حال من چیزا رو دوست دارم، احتمالاً مثلا اینی که دوست داشتم چی کار بشم نه واقعا به این معنی. هنوز من واقعا خودم نمیدونم چی کارم دیگه. از نکات مثبت زندگیمه. فکر کنم اگه بفهمیم چی کاره ایم خیلی دیگه شرایط فرصت سربر میشه بقیه زندگیمون کارو باشیم. در نتیجه واقعا هنوزم چون نمیدونم چی شده خیلی نمیتونم تو آینده بهش جواب بدم.
بسیار خوب. من فکر کنم همچیز که تو ذهنم بود از جادی پرسیدم، حالا کامنت هایم که بیشتر زیاد جواب داده بودن زیاد سوال نبود، سوال های زیاد خیلی خصوصی بود که فکر میکنم جاش باشه که ما بپرسیم و بقیه هم که لایه همین صحبت ها فکر میکنم پاسخ بهش داده شد. فکر میکنی اگر نکته خاصی هست که
نه منم شد ازمه بشه که عجیبی آدم خوشبینی هم. یعنی معتقدم که کلا مشکل مغزیه، یعنی بدون شوخی میگم قیافه یادم نمیمونه. اول فکر کنید خیلی باحال این که راهو گم کنید قیافه یادتون نمونه، یادتون بره چیزا، در حالی که بسیار 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 رنجاور و زشته. همین همین تقلب کردم یکی میدم یه خود آشنا برخورد میکنه بهش میگم چطوری و اینا، یه حالتی که من میشناسم بعد یارو میگه من نمیشناسم. هرچی برای یه قلقه هم دارم هر وقت گفتم بدون اونم اینه که میپرسم که از بچه ها چه خبر؟ از اون طرف چند تا اسم میگه، من کم که از دانشگاه دوستیم، از کار دوستیم، از لینوکس دوستیم.
یه تقلبم هست اینجا سوشال انجینیرینگ رو انجام میده.
آره در واقع سوشال انجینیرینگ یه حجم زیادیش. یه جریانم اینه که جادی رو یادم رفت موقعی که میگفتم یعنی چی؟ تو فارسی معنی زعفرون میده معمولا. این رو میگم که بس پیش بره، ولی خودش رو معمولا خیلی اشاره نمی‌کنه. حرف خاصی هم ندارم. همیشه شاد باشین و خرم باشین و بخندین و کلا مثبت و همیشه هم بگم که ایمان هکر بشین. بخش اصلیش اینه که شاد باشین، هکرها غمگین نیستن چون دنیا رو عمیق‌تر درک میکنن. درسته که باید غم آور باشه ولی از یه لولی به بعد میتونه شادی آور هم باشه دیگه. خیلی احساس اتفاقات عجیبی در جریان. آره بفهمین واقعا اتفاقات خیلی عجیبی در جریان نیست، شادی آور.
آره ممنون، خیلی ممنون.
هیچ کس نکنه که سایت منو هک کنه دیگه، خوشی دادن که
هیچ چیز خاصی نه. من
آقای هکر بودن اون دوست هستم با هک میشه. مرسی از شما،
ممنون از شما، متشکرم، مرسی.
درسته که مهمون آیپالس و آقای لامعی و خانم میرشفیع بودیم، ولی موزیک آخر رو مهمون من باشین. یوترن لیلی از آرون. آهنگی که توش به لیلی میگه از دنیای تقلبیش قدم بیرون بذاره. بهش میگه لیلی باور کن که هنوزم تو دنیا جایی برای مردمی مثل ما هست. رادیو گیک. تا هفته بعد بخندین، به این موزیک گوش بدین و قول میدم هفته بعد مثل آدم یه رادیو گیک درست تحویلتون بدم. لیلی Take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lay. No, there's still a place for people like us. Same blood runs in every hand. You see, it's not the wings that make the angel. Just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. 'Cause you're the best things life ever made. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide.